ایران جان من، رگ و پی و استخوان من، جانم به سرزمینی که دوستشم هست. رادیو جوان، صدای جوان ایران.
مو اهل بندر ها اگه دریا بشه زموج تیفو، اگه چشم بشه زست و برخو، خدا رحمی بکن بر دل زارو، گرفتار تو دوم چاره ندارو، تو لنجام سفر ها چشمون درام زه امواج گذرام، مو اهل بندرام.
رادیو جوان. صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میمیرن. فکر کن
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین رو انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، به این برنامه سینما آینده خوش آمدید. اگر ربات‌ها و فناوری به کمک نسل آینده بیایند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا فضای ملتهب کره زمین فناوری را به سمت خشونت گرایش خواهد داد؟ فیلم این برنامه سینما آینده فیلم قول آهنی ساخته سال 1999 به کارگردانی براد برد، فیلمی انیمیشنی که به جمع‌آوری پویانمایی‌های اضافه شده و در گونه اکشن، علمی تخیلی، کمدی درام و فانتزی ساخته شده.
اون مرده.
مرده.
این کارو نکن.
چرا؟
اون مرده، میفهمی؟ بهش تیراندازی کردن با اون تفنگه. هی، چی شده؟
تفنگو میکشم.
آره، تفنگا میکشه.
غول آهنی، خاطری خوش که داستان اسباب بازی ها را بیادمان می آورد. انیمیشن یا پویانمایی های سه‌بعدی چند سال بود که با داستان اسباب بازی انقلاب عجیبی راه انداخته بودند و برای تماشاگران جذابتر و تازه تر بودند. اما در فیلم غول آهنی همه چیز بر هم خورده و ساختار به گذشته پناه می‌برد. ایده‌ای که شاید کارگردان فیلم آقای براد برد قصد داشته تا با آن مخاطب را غرق در عوالم نوستالژیک کند. غول آهنی برخلاف سایر انیمیشن‌های دهه جدید قالب دو بعدی را برای خود برگزیده تا در همان آغاز ما را با حال و هوای معنایی خود و نگاه ویژه کارگردان آشنا کند. آقای براد برد قصد داشت تا در همان چارچوب قدیمی تماشاگران را غافلگیر کند و آنها را با موضوع تلخ و ترسناکی روبرو کند، اما در واقع با انتخاب تکنیک دو بعدی منجر به شکست گیشه غول آهنی شد. این تجربه ناموفق در گیشه به ما ثابت می‌کند که استودیوهای هالیوود خیلی هم در صدد ساخت آثاری با مفاهیم عمیق و منحصر به فرد نیستند.
من کیارا فرهی در این برنامه گفتگو خواهم کرد با جناب رضا غلامی که نویسنده و کارشناس سینما هستن و فیلمساز. جناب غلامی، خوش آمدید به سینما آینده.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سینما آینده. در خدمتیم.
ممنون. قبل از اینکه گفتگو رو آغاز کنم بگم که سینما آینده رو میتونید از پادگیرهایی مثل شنوتو و کست باکس هم بشنوید. خب میخواییم راجع به یک انیمیشن صحبت کنیم که اتفاقا در بحث‌های جدی سینما جای خودش رو باز کرده. راجع به انیمیشن قول آهنی، یه خلاصه داستان اگر بخوای تعریف کنید از قول آهنی، اگر که نخواییم خیلی هم داستان رو لو بدیم بفرمایید.
خب آره، قول آهنی فیلمیه که انیمیشنیه که تقریبا وقتی یک بار ما اونو مشاهده میکنیم شاید در مورد این که خب انیمیشن چه
ربطی داره
به بزرگسال و یا بله نوجوانها و مخاطب خودش رو چجوری درگیر فیلم میکنه فکر میکنیم این خب برای بزرگسال ساخته شده، قولی که خب در ابتدا مشخص نیست از کجا اومده، حالا در خاطراتش، در گاه هایی که لحظاتی ما هم نوعانش رو میبینیم که ظاهرا منقرض شدن و خب این تنها بازمانده از نسل قولهای آهنی هست که حالا شاید در سیاره دیگه‌ای وجود داشتن و توسط چیزی که در فیلم اشاره میشه بمباران هسته‌ای نابود شدن و این تنها بازمانده است، میاد به یه روستایی در آمریکا و یک ارتباطی یک پسر بچه باش پیدا میکنه و بعد روند این فیلم رو میبینیم، ارتباطی که اینها با هم میگیرن و کارهایی که پسر بچه برای قول انجام میده و بعد قول برای پسر بچه یا به نوعی خانواده جدیدی که پیدا کرده انجام میده و به نوعی از یک شخصیت که ما فکر میکنیم یک قول خطرناک هست به یک سوپرمن تبدیل میشه،
به یک ابرقهرمان در واقع تبدیل میشه. پس ما داریم راجع به یک پسر بچه در یک روستایی صحبت میکنیم در دهه 50 میلادی که این قول رو پیدا میکنه. مثل ما همه ما که توی بچگی یه سری چیزا رو حالا از تو خیابون و کوچه و این ور ور پیدا کردیم، این بچه میاد یه قول پیدا میکنه. جناب غلامی، در دهه 50 میلادی داستان اتفاق میفته، چرا اصلا این فیلم باید سال 1957 اتفاق بیفته؟ این انیمیشن مثلا چرا هیچ سال دیگه ای رو انتخاب نکرده کارگردان؟ بفهم.
خب فیلم داره بهبوهی رو نشون میده، یا انیمیشن داره بهبوهی رو نشون میده که آمریکا و شوروی درگیر جنگ سرد بودن و خب جهان به بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود و مناسبات مالی خیلی سخت بین دو بلوک انجام می شد. جهان تحت تأثیر این دوتا قدرت بود که آیا جنگ خواهد شد، جنگ جهانی سوم رو خواهیم دید، جنگ هسته‌ای اتفاق خواهد افتاد یا نه. تمام نهادهای بین المللی در تلاش بودن که بتونن از این اتفاق و فجایع جلوگیری بکنن. خب کارگردان میاد و حالا حقایقی رو در مورد فیلم فکر میکنم آخر
حتماً
این اپیزود صحبت بکنیم، خیلی جذابه، اونجا میتونیم به این بیشتر بپردازیم. ولی خب اینی که میایم این دوره رو نشون میدیم، خب مشخصاً دوره بسیار سختی برای مردم بوده و دوره بسیار سرنوشت ساز هم برای جهان بوده. سلاح‌ها بسیار سریع تولید می شدن، دنیا به زرادخانه هسته‌ای تبدیل شده. این دهه تقریبا یعنی دوران جنگ سرد، کشورها بیشترین هزینه رو برای ساخت سلاح می کردن. خب چیزی که ما توی این فیلم داریم می بینیم یک سلاح هست. شعاری رو هم داره این فیلم که اسلحه‌ای که نمی خواد شلیک کنه، یک قول آهنی که حالا انگار برای مبارزه ساخته شده. در قسمت بزنگاهی از فیلم ما متوجه میشیم که چیزی رو این قول از خودش کشف میکنه که نمیخواد اونجوری باشه، نمیخواد شلیک کنه و متوجه میشیم که خب این یک ابزار جنگی است و حالا ابزار جنگی که نمیخواد ابزار جنگی باشه، نقدیه به تمام به قول معروف قدرت نمایی هایی که بلوک شرق و غرب نسبت به همدیگه دارن. هر روز یکی داره یک هواپیمای نسل جدید معرفی میکنه، یکی یک تانک نسل جدید معرفی میکنه، موشک ها، بمب ها، و یک جورایی سفارایی نظامی رو داره نقد میکنه و میگه که سلاحایی که ساخته میشه شاید دلشون نخواد شلیک بشن و یه جورایی یک نگاه انسانی به این اتفاقات داره. و شخصیت اصلی این فیلم پسر بچه‌ای هست که داره یه جورایی کودکانگی انسان رو نشون میده، انسانی که دوست داره حتی اون هیولا رو هیولا نبینه، دوست داره باش ارتباط برقرار کنه. بخشای کمدی و جذابی توی این انیمیشن هست، جایی که داره به اون قول زبان یاد میده،
بله،
ارتباط گرفتن رو یاد میده، یا جایی که دست جدا شده یه قول میره توی خونه و میخواد اونو از خونه بیرون کنه و تا مادرش این صحنه ها رو نبینه. فیلم طعنه های زیادی رو به ابرقدرت ها میزنه و یه جورایی داره اینو میگه که آینده غول، یعنی انقراض غول، که غول های آهنی با جنگ هسته‌ای میتونه پیش بینی اینو بکنه که جنگ هسته‌ای میتونه به انقراض انسان هم ختم بشه.
بسیار خب، پس راجع به یک انیمیشن صحبت میکنیم که به دنبال صلح هست در دنیا و اینکه بچه‌ها کمتر آسیب ببینن در فضای ملتهب.
برای همه ما تماشای انیمیشن‌های جذاب والت دیزنی یادآور دوران خوش رویا پردازیه. برای همین با انتخاب انیمیشن غول آهنی سعی کردیم تا جهانی صادقانه و البته انسان دوستانه رو به چالش بکشیم. انیمیشن غول آهنی تولید شده توسط شرکت برادران وارنر، یک انیمیشن 2D یا همون دو بعدیه که به خوبی تونسته سنت و کامپیوتر رو پیوند بزنه. یه جورایی این تلفیق در محتوای انیمیشن هم کاملا مشهوده. رفاقت پسر بچه فیلم هوگو با غول آهنی و سوالهایی که در مورد انسان ها مطرح میشه خودش حکایت از این ماجرا داره. از نظر محتوایی این انیمیشن نه تنها دارای جذابیت های ویژه بصریه که در پرداخت قصه هم نهایت جزئیات رو مد نظر قرار داده و عملکرد موفقیت آمیزی در روایت داشته. یکم واضح تر اگه بخوام توضیح بدم باید بگم با اتفاقاتی که در جهان امروز رخ داده و تغییراتی که در دنیای سایبری پیش روی ما قرار گرفته، هوش مصنوعی نه فقط به بخشی از زندگی ما که به دغدغه تمام عیار انسان‌های امروزی تبدیل شده. اما سوالی که برای من مطرح میشه اینه که غول آهنی واقعا اسارت چیه؟ آیا واقعا موجودی هولناکه یا با دیدن فیلم به جواب این پرسش نزدیکتر میشی؟ غول آهنی.
انیمیشن غول آهنی، انیمیشنی که هم برای بزرگسالانه هم برای بچه‌های فضای بسیار لطیفی رو در عین موضوعات مهم و چند لایه داره روایت میکنه. جناب غلامی، من یک کار عروسک کوتاه از یک فیلمساز عراقی دیدم تحت عنوان غول من که اون هم دقیقاً به همین اشاره میکرد که یه بچه یه غول داره کوچولو و اینا با هم بازی میکنن، اما بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق یک دفعه همه چیز از بین میره و اون غول که نماد رویای بچه بود به یک باره به همراه خانواده نابود میشه. یعنی در واقع این انیمیشن برای من یادآور اون بود، البته خب اون بعد از در واقع 11 سپتامبر ساخته شده بود و نشون میده که غول‌ها و اون چیزی که بچه‌ها باهاش ارتباط برقرار میکنن همیشه به معنی اینه که دنیای آینده و تصورات و خیالات بچه‌ها است. اما انیمیشن غول آهنی انقدر مهم بوده که یک کمپانی جریان اصلی پشت سر اون قرار گرفته، کمپانی برادران وارنر. و چرا انقدر مهمه؟ آیا یک انیمیشنیه که جریانات متداول رو روایت میکنه یا یک سری سنت شکنها و یک سری کارهای آوانگارد هم داره؟
بسیار عالی. نکته اصلی که این انیمیشن بهش اشاره میکنه همینه. خب برادران وارنر کمپانی بسیار بزرگی هستن، توی این انیمیشن میان سرمایه گذاری میکنن. عملا شخصیت های فیلم، هوگارت پسریه که خب با غول دوست میشه، صحنه‌ای که کلید آف رو زده و غول متوجه شده که این پسر برق و قطع کرده و جونش رو نجات داده،
یعنی اون... کلید خاموش
رو آره زده. کلید خاموش اون نیروگاه رو زده. کلید خاموش یعنی خاموش شدن اون غول وحشتناک و آشتی کردن با این پسر. شخصیت های منفی بزرگسالان هستن تو این فیلم. اون کارگاهی که همش به دنبال پیدا کردن غول هست و میخواد نابودش کنه، ارتشی که به دنبال نابودی غول هست. خب معمولا بزرگسالان دارن غول رو، یک غول یا هیولاها رو، چیزی برای تربیت کودکان استفاده میکنن.
بله، تنبیه و ترسوندن.
بله. این فیلم میاد یک آشنایی زدایی به قول معروف برای ما رقم میزنه، این که میگه همیشه هیولاها ترسناک نیستن، غولها ترسناک نیستن، این نوع رابطه ماست که مشخص میکنه آیا ترسناک خواهند بود یا نه. و پسر بچه با اون کودکانگی خودش میره باهاش ارتباط برقرار میکنه، دوست میشه و از اون چیزی که در درون قلب خودش هست باهاش ارتباط برقرار میکنه و غول هم همون ارتباط رو هی تسری میده و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. و ما متوجه میشیم که مخاطب کودک این فیلم این رو میبینه که خب همیشه غولها ترسناک نیستن، خطرناک نیستن و میتونیم از غولها و هیولاها نترسیم. یعنی چی؟ یعنی مقابله با تفکری که بزرگسالان برای تربیت اونها استفاده میکنن. ما فضای آموزشی رو در یک قسمتی از این فیلم میبینیم که توی یک کلاس درسی داریم یک صحنه ای رو میبینیم که بمباران‌های اتمی و اینها رو میبینیم، معلم داره به دانش آموزها حرفای میزنه. خب معلم نماد آموزش و پرورش سنتی هست که داره کودکان رو ترسو بار میاره، بترسید، پناه بگیرید، اگه بمب فلان رو متوجه شدید که شلیک شده باید پناه بگیرید. و خب شخصیت فیلم رو ما میبینیم که داره نقاشی میکشه تو دنیای خودشه و داره نقاشی غول آهنی رو میکشه، از تمام همکلاسی خودش جداست و یعنی داره جور دیگه ای فکر میکنه. اینجا نقد نظام آموزشی رو ما توی این انیمیشن میبینیم، یه جورایی به جای اینکه نوع زندگی، نوع ارتباط رو به کودکان آموزش بدن، اونها رو دارن میترسونن از چیزهایی که خود بزرگسالان ساختن برای اینکه قدرت بیشتری داشته باشن، برای اینکه بتونن بر دیگران تسلط داشته باشن. و جهان این کودک و جهان شخصیت کودک این فیلم انگار از بقیه آدم‌ها جداست و جهان شخصی خودش رو پیدا کرده، قول شخصی خودش رو پیدا کرده و حالا داره با اون زندگی میکنه. اشتیاقی که داره بره توی خونه، جایی که متوجه میشه خب اون شخصیت کاراکتر شک کرده، ورش میداره میبره یه جای دیگه. خب تأثیراتی که این قول در مواجهه با آدم‌هایی که باش ارتباط درست برقرار میکنن رو ما میتونیم ببینیم. یه هنرمند آسی مستحصل که توی زباله‌دونی داره زندگی میکنه، وقتی قول رو پسر بچه میبره اونجا برای اینکه بتونه اونجا پنهان بشه یا از اون زباله‌های آهنی بخوره و استفاده بکنه، خب اون هنرمند کم کم تحت تأثیر غول قرار میگیره و نوع هنرش عوض میشه، متوجه میشه که یک سری ارزش‌هایی رو خودش داشته و بهش پی نبرده و وقتی یه کارایی میکنه کلن متحول میشه این شخصیت. مواجهه غول با انسانها باعث تحول اونها میشه و در نهایت تحول خود غول که ماهیت سلاح بودن خودش رو عوض میکنه و یک ابرقهرمان میشه.
پس در رابطه با دنیایی که بچه ها شاید بتونن برای آینده رقم بزنن در این انیمیشن صحبت میشه و بیشتر صحبت میکنیم در مورد غول آهنی.
سفری در زمان، سوار بر بالهای پرده نقره‌ای در سینما آینده.
سینما آینده.
فیلم غول آهنی، در واقع انیمیشن غول آهنی، منتها انقدر مهمه جناب غلامی که من خودم بهش میگم فیلم غول آهنی و منتقدان بزرگم راجبش صحبت کردن. این نکته‌ای که داشت من خیلی احساس خوبی داشتم این که انیمیشن دو بعدیه، یعنی همون یادآور حالا کارتونای قبلی که جز کارتونای کلاسیک هستن و هم از ذهنش لذت می‌برن، این اون فضای سه بعدی رو نداره. من خوش آمد، یعنی برای من بیننده نکته خوبی بود.
درسته. خب این فیلم رو شرکت والت دیزنی سرمایه گذارش بوده و ساخته، یعنی توی خود شرکت دیزنی هم ساخته شده. براد برد برای این که بیاد اون حس نوستالژیک رو بده از انیمیشن یا انیمیت دو بعدی استفاده کرده، تلفیق انیمیت دو بعدی و انیمیت دو بعدی کامپیوتری، یعنی انیمیتی که والت دیزنی انجام میده روی کاغذ میاد بله. ترکیبش میکنه با همون انیمیت، یعنی بخشی از فیلم رو میاد استوری بورد ها و شخصیت ها و کار رو به صورت دو بعدی روی کاغذ طراحی میکنه و بعد میاد میکنتش انیمیشن دو بعدی کامپیوتری، یعنی به نوعی از هر دوتا استفاده میکنه. یعنی قسمت هایی از این فیلم جایی که غول تلو تلو میخوره برای اینکه بتونن اون نرمی حرکت اینها رو در بیارن، میان اول روی کاغذ اجراش میکنن و بعد تلفیق کاغذ و کامپیوتر رو یه کاری میکنن که اون خطوطی که برای این شخصیت ها خطوط اصلی کارکتر مشخص نشه، توی کامپیوتر میان اونها رو حذف میکنن و خب یه جورایی تلفیق این دوتا یه نرمی خاصی به کارکتر داده، به شخصیت ها داده. انیمیت این کار خیلی نرمه، حرکت هایی که میبینیم، پریدن ها، اعمالی که انجام میدن رو ما قبلا مثلا توی کارهای کلاسیکتر دیزنی مثل سیندرلا نمیدونم اینها دیدیم،
سفید برفی
اینها رو دیدیم و خب این یه جوری اون انیمیت ها رو به یاد ما میاره و یه حس نوستالژیک، همون چیزی که شما گفتین، یه حسی رو در ما ایجاد میکنه. براد برد پیشنهادم بهش شده بود که بیاد اینو سه‌بعدی کار کنه. خب دهه 1999 یعنی قبل 2000 خب انیمیشن های سه‌بعدی بازار خیلی خوبی داشت،
خیلی
تازه اومده بود. خب شرکت پیکسار خیلی خوب بازاریابی کرده بود، انیمیشن های پیکسار بیشترین فروش رو داشتن و خب این یه نوع ریسک هم بود که شرکت والت دیزنی پذیرفت و براد برد برای اینکه بتونه این فیلم رو به قول معروف به چیزی که میخواد، اون فیلمنامه چند لایه‌ای خودش برسه، شخصا اومد این کارو کرد که یکم از جنبه‌های تصویری فیلم کم کنه. یعنی اون چیزی که در وهله اول ما با انیمیشن سه‌بعدی روبرو میشیم و رنگ و لعابش رو کم کرد که بیشتر بتونه به محتوای فیلم برسه و یه جورایی یه ادای دینی به 1950 هم بود، دهه 50 که این انیمیشن ها خیلی روی بورس بود، روی رونق زیادی داشت و یه جورایی خواست این کارو بکنه که هم ادای دینی کرده باشه به اون نوع انیمیشن. و چیزی که خودش هم در یک مصاحبه گفته بود این بود که این انیمیشن رو دوبعدی دیده بود در ذهنش و تصور کرده بود، برای همین قید فروش فراوان انیمیشن سه‌بعدی یا قراردادهای زیاد با شرکت‌هایی مثل پیکسار اینها رو زد و به این شکل و با این فرم این فیلم رو ساخت.
یعنی فکر کنم پیش خودش اینطوری فکر کرده که در دنیای داستان اسباب بازی‌ها
بله.
تو همون دوبعدی رو بساز.
بله بله.
خیلی تالش سختی بوده و خیلی هم زمان بر انیمیشن‌های سنتی رو کار کردن
بله.
فوق‌العاده مشکله و با جسارت خیلی بالا اینو انتخاب کرد. یه نکته دیگه هم که داشت، بران انیمه های هستن، کارهای بسیار معروف میازاکی که آینده نگرن و اینها فضاهای تاریک دارن، اما این فیلم خیلی فضای شاد، صورت‌ها خیلی شاد و همون صورتی گلگون و اینم خیلی بر من نکته قابل توجه بود. بخش بعدی بیشتر با شما صحبت کنم راجع به همین نکات جالب قول آهنی.
گول آهنی
گوگر تو دیمونی من میرم تو بودم نیرم
دوست دارم. استودیوهای بزرگ فیلمسازی در آمریکا سالهاست به دنبال سینمای اقتباسی رفته و برای این نوع روایت اهمیت ویژه‌ای قائل می‌شوند. پویانمایی قول آهنی هم اقتباسی از داستانی به همین نام است. البته برخلاف کتابی که ایده اولیه فیلم بر اساس آن است، آقای براد برد تصمیم گرفته است تا این داستان فانتزی کودکانه را با تغییر محل و زمان وقوع اتفاقات به روایت متفاوت و تأمل برانگیزی تبدیل کند. تغییری که جغرافیای فیلم را تحت شعاع قرار داده و محل وقوع اتفاقات را به شهری در آمریکا و زمان آن را در بحبوحه جنگ سرد بین ایالات متحده و شوروی منتقل کرده است. قول آهنی را علاوه بر نگاهی دقیق به یک دوران تاریخی مثل جنگ سرد، یکی از بهترین فیلم‌های ابرقهرمانی هم می‌دانند و حتی از آن به عنوان بهترین داستانی که بر اساس شخصیت سوپرمن گفته شده هم یاد می‌کنند.
انیمیشن قول آهنی و شخصیت اصلی که همون قول آهنی است. این قول آهنی از یه شخصیت مجهول تبدیل به یه شخصیت مثبت فیلم میشه، یعنی مرد اول فیلم میشه در واقع. بفرمایید.
بله ببینید، تغییر توی این فیلم خیلی نکته مهمیه، خیلی اتفاق میفته. قول آهنی از اون اسلحه تبدیل به یک شخصیتی میشه که در پایان فیلم حاضر خودش نابود بشه ولی خانوادش، همون مردم که تازه پیداشون کرده، رو نجات بده. یه صحنه‌ای داریم که قول آهنی میبینه که تفنگ باعث از بین رفتن یک موجود زنده میشه. اونجا متوجه میشه که از دست دادن چیزی هست که اتفاق میفته و اونجا ترسید که هوگارت که یه جورایی خانوادهش محسوب میشه و دوستش محسوب میشه رو از دست بده. برای همین بیشتر تلاش کرد که اونو از دست نده و در قسمت پایانی فیلم یه جورایی انسان رو نجات میده، جلوگیری میکنه از انقراض انسان با جلوگیری از انفجار اون موشکی که اتفاق افتاد. یه سری تغییرات رو ما اشاره کردیم بهش، خود قول آهنی، پسر بچه که یه جورایی اول فیلم یکم ترسو بود ولی آخر فیلم شخصیت به قول معروف پخته تری داره، از هیولاها نمیترسه، اون هنرمندی که تغییرات توش اتفاق افتاد، حتی اون فرمانده ارتشی که قرار بود دستور حمله به غول رو بده، در زمانی که متوجه میشه این غول برای انسانها ضرری نداره از شلیک موشک منصرف میشه. ولی شخصیتی که تغییر نمیکنه همون شخصیتی هست که به نوعی کاراگاه این فیلم هست، یک شخصیتی هست که برای جلوگیری از اعمال خرابکارانه دولتی استخدام شده و خب این تغییر نمیکنه. یه جوری این فیلم داره به ما میگه تغییر کردن اتفاق خوبیه و یه طعنه‌ای هم میزنه به تصمیم‌های خلل ناپذیری که گرفته میشه و تغییر پیدا نمیکنن. خب یه سری نکات جالبی در مورد این فیلم هست. خب فامیل هوگارت و مادرش آنی هاگز هست، یه ادایدینی به تد هاگز، نویسنده کتاب‌های کودکان هست که تقریبا این فیلم رو هم از روی یکی از داستاناش، حالا برداشت آزادی بوده، خیلی وفادار نبوده ولی خب یه برداشت آزادی کرده برد برد از فیلمش. داستان فیلم توی 1957 میگذره، سالی که تولد برد برد هست، یعنی سال تولدش هست و یه جورایی به سال تولد خودش هم اشاره کرده. بعد زمانی که قول داره به کوههای راکل نگاه میکنه، یک سیاره متحرک یا یک جسم نورانی رو کران ماه میبینیم که یک اشاره به اسپوتنیکی هست که روسیه به فضا فرستاده. میگم درگیری های جنگ سرد بوده، فرستادن فضاپیما، کشف جهانهای جدید و کی اول کشف میکنه خیلی مهم بوده. یه اشاره به اون داره، یه طعنه‌ای به آمریکا داره میزنه که شوروی این پیشرفتا رو کرده. دقیقاً داستان فیلم هم توی اکتبر 1957 میگذره، زمانی که اسپوتنیک داشت آماده میشد برای پرتاب و راه اندازی شد و پرتاب شد. بعد زمانی که این شخصیت کودک هوگارت داره قصه های سوپرمن رو میخونه، توی زیر صداهای فیلم موسیقی فیلم سوپرمن ماکس فیلشر 1941 این فیلم ساخته شده، داریم موسیقی متن اون فیلم ها رو میبینیم. یعنی هی ما رو ارجاع میده به فیلم های دیگه، یک هم مانند فیلم نامه که ساختار چند لایه‌ای داره، خود فیلم هم با استفاده از ارجاعات اینچنینی ما رو وارد یک دنیای چند وجهی میکنه که یه جایی نوستالژیک، یه جایی خاطر انگیز، یه جایی ترسناک، یه جایی، یعنی این فیلم تمام این احساسات رو داره، جایی ما میخندیم، یه جایی میترسیم، یه جایی حس خوبی بهمون دست میده. و یکی از زیباترین اتفاقات این فیلم برداشت آزاد از سوپرمن هست که خیلی ها گفتن یکی از زیباترین برداشت های آزاد از یک شخصیت ابرقهرمان هست که قول آهنی به زیبایی میتونه در اون نقش آفرینی کنه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم، متشکرم جناب غلامی و ممنون از همه شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. من کیانا فرحی در این برنامه با نویسندگی شروین برکت، صدا برداری سهیلا ایسازاده، روایت حسن خلقت دوست، همراهی غزاله یراقی و مصطفی خواجه حسینی، کارشناسی رضا غلامی و تهیه کنندگی راضی جعفری با شما بودیم. پادکست سینما آینده رو هم بشنوید. شما رو به خدا میسپارم. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی.